بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، منهم من غزا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. خب، با عرض سلام خدمت سروران عزیز ارجمند، دوستان گرامی، موضوع عرض بنده همینجور که اعلام کردند در واقع به یاد مصدق و رهروان راه اوست. همطور که توضیح دادند، ماه اسفند یادآور دو واقعه مهم هست. هم 14 اسفند سال روز در گذشته مصدق در سال 1345 و هم 29 اسفند سال 1329، درست شب عید سال 30 که ملت بزرگترین عیدی تاریخیشو گرفت، یعنی پول نفت سر سفره ملت اومد دیگه، چه عیدی بزرگتری. خب، ما بین این دوتا واقعه قرار گرفتیم. از در گذشته مصدق چند روزی گذشته، 29 اسفند هم هنوز مونده، یه روز به عید. به هر حال هر سال این دو واقعه مهم حداقل تو مملکت خود ما یادآور یک واقعه مهمه. گرچه حالا 52 سال از در گذشته مصدق و 67 سال ظاهراً از ملی شدن صنعت نفت گذشته، ولی به هر حال این وقایع هویت تاریخی ما رو تعیین میکنه و حیف که فراموش بشه. خانم حسیبی سخن از روز زن کردند، یادآور شدند، خود اون هم در واقع درست 100 سال پیش میشه دیگه. یه نفر، یه خانم انگلیسی، امیلی دیویسون، که البته از مبارزین حقوق زنان بود، یه 7-8 باری هم بازداشت شده بود، خیلی جدی بود و جانش رو فدا کرد. یعنی در مسابقه اسب دوانی خودش رو انداخت جلوی اسب پادشاه انگلیس برای اینکه اون عریضه رو بده و زیر دست و پای اون اسب کشته شد. جزو نهضت سافراجت ها بود، زنهای مبارز برای حقوق، در واقع حق رأی زنان. خب، از این سرمایه استفاده کردن دیگه. 3 سال بعد از مرگ او، برای اولین بار 1918 در انگلستان زنان بالاتر از 30 سال حق رأی پیدا کردن، بالاتر از 30 سال البته. البته بعدها طول کشید، یواش یواش مثل مردها مساوی شد و در کشور دیگه هم به تدریج زنان حقوق اجتماعی خودشون رو به دست آوردن. برای تو همه کشورها از این الگوها، نمونه‌ها، فداکارها استفاده می‌کنند تا بتونن به اون اهدافی که دارن برسن. اصولا نشانه زنده بودن یک ملت همین پیوستگی نسل‌ها با هم دیگه است. یعنی تجربیات با مرگ کسی به خاک نمیره، گذشته رو چراغ راه آیندهشون میکنند و سعی میکنن یه پیوندی برقرار بکنن، نه به عنوان مرده پرستی، بلکه اهمیت دادن، ارزش قائل شدن برای انسان و بهره بردن از دستاوردهای هر کسی و احترام گذاشتن. به هر حال نلسون ماندلا هم یک سیاه‌پوستی در افریقای جنوبی بود. ما امثال او خیلی داشتیم که زندگیشون رو اینچنین فدا کردن در زندان‌ها، ولی چقدر استفاده کردن از اون. برای دنیا هم یه افتخاری شد، همه کلاهشون رو از سر برداشتن موقع مرگ او. حیفه که ما هم این شخصیت‌های بزرگمون رو نسل جوان باش آشنا نشن. در همین جامعه امریکا که همه حضور دارین، به هر حال یک سیاه‌پوست مظهر مبارزاتشون بود. به هر حال در ظرف چند سال میشه همون کسانی که همون اقلیتی که حق نداشتن هم نشین سفیدا در اتوبوس یا در سینما یا در رستوران ها باشند، یک نفر از خودشون رو به کاخ سفید رسوندن. خب پس چقدر مهمه که ملت ها این ارتباط رو برقرار بکنن با رفتن بزرگانشون، در واقع اونها رو تمام شده نبینن. ماترکینگ برای خودش یک شخصیتی شد، یک سرمایه‌ای برای سیاه پوستان. مارتین لوتر کینگ بباشد. خب برای ما هم این شخصیت ها بسیار مهم هستند. یک عنوانی در واقع از یکی از نویسندگان میم آذر، نمیدونم باش آشنا هستین یا نه، نعمت میرزازاده، او مصدق رو میگه ستاره دنباله دار آزادی، ستاره که دنباله داره تمام نشده است با اینکه از دنیا رفته، یا خشم فرو خورده یک ملت هم در گذشته و در حال و در آینده. مبارزات طولانی که ملت ما برای رسیدن به عدالتخانه، قانون، آزادی داشت در دوران مشروطیت، خب زندانی‌های زیادی، شهدای زیادی رو دادیم تا سرانجام ملت متحد شدند. بریتانیای کبیر ابرقدرت زمانه رو از ایران خارج کردند. ایران اول کشوری بود که در اون منطقه تونست موفق بشه. ولی همه این دستاوردها درست یه مادری که فرزند پیدا نمی کرده، عقیم بوده، حالا خدا بشه فرزندی داده، در ظرف دو سالگی از دنیا بره، چه غمی برای اون مادر میمونه. این نهضت ملی ما و ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملت بیش از دو سالی به طول نینجامید و از دست رفت. این یه بغض در گلو فشرده ملت هست که همچنان اون کینه رو نسبت به اون مسببین کودتای 28 مرداد و عوامل اون رژیمی که حاکم شد در دلشون همچنان نگه داشتند. به هر حال هم انگلستان و هم امریکا و هم دربار و هم در واقع حزب توده و اون کسانی که با خیانتشون موجبات این شکست رو فراهم کردند از ذهنیت ملت خارج نشده. مصدق تنها منتخب مردم در طول اون تاریخ 2500 سالمون بود، تنها کسی بود در دوران نظام شاهنشاهی که در ایران بود که مردم انتخاب کرده بودن. بنابراین خیلی مهم بود برای ما که یک کسی رو خودمون برگزیدیم. حالا خب بعد از اون انتخاباتی تو ایران بوده و حالا بگذاریم چند درصد اونا که انتخاب شدن نماینده واقعی مردم بودند یا نه به جای خودش. به هر حال آنچه که زمان دکتر مصدق انجام شد، همینطور که عرض کردم، انگلستانی که حالا میگن شیر پیر، اون موقع خیلی شیر شرزه بود، قدرت جهانی بود و ایران اول کشوری بود در آسیا یا در افریقا، در بین کشورهای دنیای سوم، که موفق شد با استفاده از قانون و شیوه های مسالمت آمیز غلبه بکنه بر انگلستان، بدون شعار، بدون سفارت رو اشغال کردن، از دیوار سفارت بالا رفتن، ترور، تخریب، آتش سوزی، بدون اینها خیلی خیلی منطقی، معقول تونستی همچی موفقیت بزرگی به دست بیاره. و بعدم یک الگویی برای کشورهای منطقه شد. جمال عبدالناصر وقتی که خب در مصر اون جنبش بزرگ رو راه انداخت گفت ما همه شاگردان مصدق هستیم، ما از او الهام گرفتیم. حبیب بورقیبه هم همینطور در تونس. یعنی ایران در واقع آغازگر یک حرکت آزادی خواهی و استقلال طلبانه در منطقه بود. از جهت دیگه مصدق نماد حاکمیت ملت، مردم سالاری بود. اونم همطور که عرض کردم از طریق مبارزه پارلمانی، مبارزه منطقی، مسالمت آمیز، در واقع فرزند ملت بود. جالبه که خانواده دکتر مصدق از قاجار بودند. قاجار هم خب عناوین مختلفی میذاشتن دیگه، دوله و سلطنه فراوان رو هر کدوم یک لقبی میذاشتن. حالا خیلی ها میخواستن مصدق و بعد از انقلاب تحقیر کنن، بگن با میگفتن با اون که مصدق و سلطنه بود، سلطنت رو مثلا تصدیق کننده بود. ولی جالبه که یک کسی از چنان خانواده‌ای، چنان سابقه‌ای، مصدق و سلطنه‌ای که تبدیل به مصدق المله بشه، تصدیق کننده ملت، مردم، و این خیلی با ارزشه که یک کسی بتونه از اون جناح با همه برخورداری‌ها و وابستگی‌های طبقاتی خودش رو بکشه به میان ملت و همه زندگیش رو بذاره. برخلاف امروز که ما یه چهره بسیار خشنی به دنیا ارائه دادیم، حتما دیدین لیست کشورهایی که پاسپورتشون چقدر اعتبار داره، کدوم کشورها همه جاراشون میدن شهروندای کدوم کشور، تابعین کدوم کشور. دیدین اخیراً هم یه لیستی در اومد که ما تقریبا تو آخرای اون جدولیم، که فقط مثل اینکه دو سه تا کشور از ما ویزا در واقع نمیخوان، یعنی اعتبارمون رو دست دادیم. ولی در اون دوره مصدق فکر کنم 1955 بود اگه اشتباه نکنم، یا 50 که مرد سال شد، عکسش پشت جلد مجله تایم قرار گرفت. حتی در یکی از سفرهایی که شاه نمیدونم به کدوم کشور اروپایی داشت، اون رئیس اون مملکت باش دستا گفت افتخار میکنم به شاه مملکت مصدق، با او دست میدم. یعنی افتخاری بود در اون سطح که چنین جایگاهی در واقع مبارزات ملت ایران به خصوص رهبریش پیدا کرد. خب اینا کم نیست، کم ارزش نیست که در واقع یک نوع حیثیت و اعتبار برای یه ملت بیاره. شنیدم چند سال پیش حتی تو دادگاه لاهه که مصدق رفت نطق کرد، اون صندلیشو به عنوان یک واقعه تاریخی نگه داشته بودن. یه توریست میگفت که من نشون دادن این نخست وزیر ملت شما بوده. یعنی برای جهان در واقع یک الگویی شد که چقدر معقول، منطقی، ملت خواستار حقوق حقه خودش هستش. همینطور که عرض کردم، گرچه نهضت ملی بعد از دو سال با اتحاد همه نیروهای ارتجاع و استعمار و استثمار به حال اون پیروزی در هم پیچیده شد، مصدق هم دستگیر شد و محاکمه شد و به زندان و بعد از 3 سال به تبعید در احمد آباد و از دنیا بالاخره رفت در تنهایی و غربت. ولی به هر حال عمل این حداقل باعث شد که همینطور که در اول عرایزم اشاره کردم، سفره ملت رنگین شد. یعنی اون درآمدی که ما از محل فروش نفت داشتیم، آنچنان که خود مصدق در دادگاه لاهه گفت که کل درآمد ما در سال گذشته 9 میلیون لیره انگلیس بوده، در حالی که 65 میلیون لیره خود اونها بردن. فقط مالیاتی که دولت انگلستان از اون کمپانی گرفته 8 میلیون لیره است. یعنی در واقع درآمد ایران به اندازه درآمد دولت انگلیس از اون کمپانی بوده. حالا چقدر غارت میشده. تازه این پولی هم بود که اونا خودشون حساب میکردن صدقه سری به ما میدادن. هیچ نوع کنترل ایران بر این نداشت که چه مقداری نفت فروختن، به چه قیمتی و به کدوم کشور. مرحوم دکتر مصدق وقتی که اون هیئت خلعیت رو انتخاب کرد و مرحوم پدرم سرپرست اون گروه بودن به آبادان رفتند، گفته بود شما دست به سیاه‌سفید نزنین، فقط بریم بگیم ما از طرف دولت ایران آمدیم، میخوام یه دفتری تو این شرکت نفت داشته باشیم، ببینیم شما به چه کسانی فروختین، چقدر فروختین. یعنی حداقل ایران یه کنترلی داشته باشه که چجوری حساب میکنی شما. اونم اجازه حتی نمیدادن، حتی حاضر نشدن اینا یه دفتری در شرکت نفت داشته باشن و اون هیئت رو به کلی پس دادن. در واقع قصه از همونجا آغاز شد که مطلقاً حقی قائل نبودن. میگفتن شرکت خصوصی به دولت ایران چه ارتباط داره، ما اون قرار 11% که بوده میدیم، هر جوری که خودشون حساب میکردن. در واقع خب بعد از اون دیگه عوض شد 50-50 و بعدم 75-25 و بعدم که دیگه نفت در اختیار خود ایران قرار گرفت و الان دیگه دست خارجی ها نیستش. خب این درآمد کلونی که حاصل شد، به هر حال گرچه از نظر سیاسی ما به اون هدف استقلال نرسیدیم، ولی در واقع درآمد ملت یه مرتبه چند برابر شد و خب این حداقل اینه که اگه اون نهضت به بن‌بست رسید، ولی از نظر اقتصادی وضع داخل خیلی بهتر شد. در واقع یک نکته دیگه، تجربه بسیار بسیار شیرینی که ملت ما کسب کرد که اگر مردم یک پارچه باشن، گروه ها و احزاب و جمعیت های مختلف دستشون در دست همدیگه باشه، میتونن ابرقدرت جهان رو هم به زانو بزنند در برابر قدرت دربار و انگلستان و امریکا و همه در واقع مخالفین بتونن پیروز بشن. این واقعا یک درس بزرگی بود که ملت اگر بخواد میتونه موفق بشه در اهدافش. تان یه مقاله چند روز پیش میخوندم از هریمن بود مثلا، این که آمده بود با شاه ملاقات کرده بود که یه کاری بکنه، مثلا جلوی این نهضت ملی شدن نفت گرفته بشه. اونم گفته بود خواهش میکنم از من نخواهید، من مطلقا نمیتونم در برابر این حرکت مردم بایستم، از دست من دیگه کاری ساخته نیست. یعنی حتی خود شاه هم در واقع از اونا التماس میکرده که از من نخواین، وحشت داشته از این قدرتی که برآمده بوده از درون ملت. این خودش یه تجربه بزرگ بود و به موازاتش یه تجربه تلخ دیگه ای که تمام این دستاوردها، تمام این پیروزی ها رو چقدر راحت و چقدر ارزون میشه از دست داد وقتی که متفرق بشیم. همه فکر کردن که دیگه تمام شد، مشکلی نداریم. آیت الله کاشانی از اون طرف رفت، حتی پیوست به جناح دربار شاه، مکی همینطور، بقایی برای خودش، همه ساز خودشون رو زدن. حتی یاران مصدق هم به هر حال اختلاف پیدا کردن، جز سه چهار نفر کسی دیگه نمونده بود. خاطر دارم یه بار پدر یه مطلبی گفتن که منم تعجب کردم، گفتم ما باید خدا رو شکر کنیم که امریکایی‌ها اومدن یه کودتا کردن، این حکومت فرو پاشید، لااقل بر ما یه افتخاری موند که ما یک حکومت ملی و مردمی داشتیم، خارجی ها نذاشتن. اگه این کارو نکرده بودن دو سه ماه بعد خودش فرو پاشیده بود از شدت اختلافات و دشمنی های داخلی. یعنی حداقل اینه که ما سرمون بلنده که دیگران قدرتشون بیشتر بود، ولی از درون اینطور در واقع همه فراموش کرده بودن. یه آیه هست اون سوره نحل میفرماید ولا تكونوا كالذي نقضت غزلها من بعد قوتن انكاثن، مثل اون زنی نباشید که اون چه رشته بود آنچه بافته بود رشته کرد. دیدیم کامبه هایی که خانم ها می بافن در طول دو سه هفته، حالا اون موقع می بافتن، حالا کمبه چی ماشینی شده، گره های یعنی رو طرح و یه نقشه ای گره روی گره است، تا بعد از دو سه هفته ساعت ها روز ها وقت گذاشتن، حالا یه جاکتی پولوور چیزی میشه به تن حالا خودشون یا فرزندانشون یا همسرشون، ولی اینی میشه نخش یه طرف گرفت کشید، در عرض 5 دقیقه همه یه تلاش یکی دو ماه رو همه رو در واقع خونسا کرد. نخریسی هم همینطوره دیگه، این الیافی که در جهات مختلف به هم متحد کردن که تبدیل به یه نخ بشه، محکم بشه، اینم خیلی راحت میشه پنبش کرد. میگه ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن، بعد از این که محکمش کردین انکاثن، چگونه تتخذون ایمانکم دخلن بینکم. اون روابط خدایی، اون پیمانهای خدایی، اون چی که برای حق و حقیقت و دفاع از حقوق ملت در راه خدا انجام دادید، اینا رو وسیله رقابت و نیرنگ به خودتون قرار دادید. اینا رو ان تکون امتون هی اربا من امتن، تا این گروه از اون گروه مواضع محکمتر بگیر. اربا از هم ریشه رباس، ربا یعنی رشد، یه قاعده افزایش، افزایش اقتصاد هست، افزایش قدرت هم هست، یعنی دعوای قدرت و ثروت. انما یبلوکم الله، بدونید که در معرض ابتلای خدایی هستید و به زودی نتیجه عملتون رو خواهید دید. یعنی در واقع همینطور شد، اونچه که از زمان مشروطیت به هم پیوند داده بودیم، به اون قدرت ملت رسیده بود، به سادگی به راحتی با یک کودتای خیلی ارزون قیمت، الان یادم نیست، در 20,000 دلاری اصلا مفت، در واقع پولی که کرومیت روزولت تو ایران آمد خرج کرد به این اراذل اوباش داد، همشی از دست رفت. اینم در واقع یه تجربه گرانبهایی برای ملت ما شد. خب این مردی که این نهضت رو به پا کرده بود، نمیدونم اونا که شما که اکثرا جوان هستین به خاطر ندارین، ولی اون موقع از چیزا که علیش میگفتن عنوان مرد زیر پتو بود، چون اغلب مریض بود یا تو بیمارستان بود، رو تخت بود، چون کلیت داشت و سنش هم خب بالا بود، ولی همین مرد زیر پتو شیر انگلستان رو در واقع به زانو در آورد. اینا واقعا این تضادهایی است که وجود داره تو جهان، که چطور انسان میتونه در واقع پیر باشه، مریضم باشه، ولی بتونه اینطور اقتدار داشته باشه، اینطور نیرومند باشه و با نیروهای مختلف، با دربار و با ارتش و با انگلستانی، با این تجربه‌ای که پشتش هست و بقیه در واقع مخالفین. نکته بسیار مهم دیگه که در این چهره تاریخی ما وجود داره، تجربه بس گرانبهاش بود و او یه گنجی از تجربیات اداری مدیریت در واقع در ایران بود. مصدق 8 دوره نماینده مجلس شد. اولین دورش سنش 30 سال هم نشده بود، نماینده اصفهان شد که اعتبارنامه‌ش رو رد کردن. خیلی اون موقع شناسنامه هم خیلی روشن نبود و یک کسی به هر حال گیر داد و ثابت کرد که 29 خورده یه 30 سال نشده به هر حال. یعنی از اون دوره انقدر تجربه داشت، قبلا مستوفی بود در واقع، مستوفی آذربایجان، سازی حساب و مسئول امور مالی، یه جوان مثلا 25 ساله یک استان رو اداره میکرد و بعد از اون یک سره نماینده مجلس بود، نماینده اول تهران شد دوره فکر کنم 14 در رأس بود همیشه. خب پس در متن تجربیات حقوقی مملکت ما قرار داشت. دو بار نخست وزیر شد در واقع با یه فاصله کوتاه. چند بار استاندار شده بود، استاندار فارس بود یه بار، استاندار خوزستان یا آذربایجان شد، یه بار وزیر خارجه شد، وزیر دارایی، دو بار فکر میکنم وزیر دارایی شد. ببینیم گفتن ساده میاد اینها، که آدم اینطور در زمینه‌های مختلف اداری مملکت خدمت کرده باشه، اکثرا هم در واقع درگیر میشد با سوء استفاده ها، رشوه ها، فساد های اداری، بالاخره یا استعفا میداد یا کنارش میذاشتن. نمیتونست تحمل بکنه این شرایط سخت رو. خیلی کم تو تاریخ اتفاق میفته یک کسی در واقع دارای یک همچین تجربیات گرانبهایی باشه، بزرگ شده باشه تو یک نظام در واقع اداری یک مملکت، حالا علاوه بر ابعاد دیگه‌ای که داشته، که اینطور شناخت پیدا بکنه به زیر و بمهای سازمانهای اداری مملکت. از اون طرف هم آدم درس خوندهی بود، از همون جوانی، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، باید اجازه میگرفتن برن خارج، خیلی سختم بود کسانی که خانواده های به اصطلاح دولتی بودن یا مشاغلی داشتن نمیتونستن همزمان برن جایی درس بخونن، باید فول تایم خدمت میکردن، ولی این تو خونه درس میخوند، تو خونه شروع به مطالعه کرد، بعد شخصا پیش اساتید علوم سیاسی میرفت، یعنی شخصا این تعلیمات رو آغاز کرد و بعدم اجازه گرفت و به فرانسه رفت و اونجا در امور مالی در واقع تخصص گرفت و بعدم رفت سوئیس. اول ایرانی است که دکترای حقوق از سوئیس گرفته، اول ایرانی است که در حقوق مدرک دکترا گرفته. جالبه که دکتراش هم درباره حقوق اسلامه، راجع به قوانین ارث. مصدقی که آقای خمینی گفت مسلم نبود، در واقع اصلا تخصصش، تزش راجع به مسائل حقوقی اسلام بود. جالبه که تو همون سوئیس اونجا تبعه شده بود، البته تبعیت دو کشوری در واقع، اون موقع سوئیس داشت که میتونن در این حال با نگه داشتن تبعیت کشور خودشون تابعیت سوئیس هم بگیرن، همه امکانات براش فراهم بود. اونجا فعالیتایی رو با ده خدا و با چند نفر دیگه از این روشنفکران ایرانی میکردن، مقالاتی مینوشتن، نشریاتی رو منتشر میکردن، همش دلش برای ایران میتپید. یه بار آمد انقدر اذیت کردن باز وزیر، مثل اینکه دارش رو دو مرتبه برگشت، میخواست دیگه بر نگرده، ولی باز دلش نیمد. ببینید ایران اون موقع ها تو اون شرایط و تو اون محرومیت ها یه کسی هم تو سوئیس باشه، ولی بازم تحمل نکرد و باز برگشت به ایران. خیلی راحت آدم میتونه پشت سرش هم نگاه نکنه وقتی که این همه تجربه کرده، ولی غم مردم داشت در واقع، قصهش ایرانی ها بوده. جالبه که این آدم که یه همچی تجربیتی هم داشت، وقتی هم که خب به نخست وزیری رسید، بخاطر دارید حتما دیدین اون متن رو، بلا فاصله یه نامه به شهربانی نوشت که هیچ کسی رو، هیچ نشریه‌ای رو حق ندارید به خاطر توهین به من، انتقاد به من، نه جلوی هیچ نوشته‌ای رو حق دارید بگیرید، نه هیچ کسی رو دستگیر بکنید. خب بی خود نیست که مردم این همه بعد از گذشته بیش از نیم قرن همچنان به مصدق توجه دارن، دارن مقایسه میکنن دیگه. چرا مردم میرن تخت جمشید؟ سال میگذشت، سال تا سال یه نفرم نمیرفت اونجا، کسی اصلا نمیرفت، اصلا کوروش مطرح نبود. چرا مردم این همه حالا سعی میکنن از دیوارم سیم خاردرم میکشن، هرچی میپرن رو اون میرن، همه خطراتم به جان خودشون میخرن، احساس میکنن هویتشون رو دارن میگیرن ازشون، برگشتن به اونها. یعنی مصدق اگر واقعا مثل زمام دارندگی بود، اصلا کسی اسمش هم نمیدونست از نسل امروز، کاری نداشتن، جاش تو کتابای تاریخی بود، ولی همه این به اصطلاح ویژگی هایی که خیلی غیر متعارف بوده تو ایران در بین دولت مردان، اون رو جاوید کرده. یه بار مرحوم نصرت الله امینی، شاید اسمش شنیده باشید، فوت کرده، البته ایشون شهردار زمان مصدق بود، از دوستان پدرم بود، میگفت که مصدق اون موقع که من شهردار بودم یه روز تلفن کرد، خیلی با من به تندی برخورد کرد که تو غلط کردی، خیابون به نام من گذاشتی. فلان میگم قربان بنده هم چی کاری نکردم، چرا گزارش دادن که تو خیابون الان من یادم نیست کردی خیابون دکتر مصدق. گفتم اینطوری نیست، نه من نکردم. و بالاخره خودش سوار ماشین شد و اونم یه نفر فرستاد، دیدن مردم، در واقع خود مردم با مقوا یا حلبی چیزی مثل اسم خیابون عوض کردن. یه بار دیگه هم میگفت که زنگ زد خیلی توبیخ کرد که توی شهرداری پشت چیزا عکس منو گذاشتید، خیلی تند کی به اجازه داده که همچی فضولی بکنید. گفت من قربا اصلاً همچیزی دستور من ندادم. و بعد معلوم شد که مثلا تو خود شهرداری اون موقع کارمنده ها پولی جمع کرده بودن و مثلا یه عکس رو گذاشته بودن، ظاهرا حقوق اون ماهش رو به عنوان جریمه ازش کسر کرده بوده که چرا تو جرای این کار رو نگرفتی. ها همین هست که مردم مقایسه میکنند و میبینن که اونا دم از اسلام هم نمیزدن، دم از دین هم نمیزدن، تو خارج هم درس خونده بودن ولی خیلی اسلامی تر عمل میکردن. عرض کردم که بعد از انقلاب که آقای خمینی گفت که ملی‌گرایی خلاف اسلام است، گفت که او هم مسلم نبود. حالا چرا مسلم نبود؟ نمیدونم، اون موقع من خونه یکی از علما بودم، ایشون تعریف کرد که یه سگی رو عینک بهش زده بودن، نوشته بودن آیت الله. مثلا اون موقع که اختلاف چیز بود، مثلا کاشانی رو، حالا حزب توده یا دیگران، خب مصدق که نمیدین کارا رو بکنه. در واقع ایشون به عنوان این که او این کار رو کرد، دیدم نه مسئله دیگه شخصی نیست و او سیلی خواهد خورد و چگونه سیلی هم خورد، یعنی با خوشحالی و افتخار که سیلی خورد و مثلا او را امریکا یا انگلیسا ساقطش کرده. یعنی در واقع مثل این که اون تلاش ها، اون فعالیت ها برای مستقل کردن مملکت، اونا کار اسلامی نبود. و این که حالا یه سگی رو یه عینکی زدن و نوشتن آیت الله تو شهر گردوندن، تقصیر این نخست وزیر ملته. به هر حال هم خودش اهل خدمت و خیر بود و هم مادرش همون بیمارستان نجم الدوله، نمیدونم آشنا هستین یا نه، همچنان این بیمارستان دایر هزاران نفر در واقع با اون وقف مادرش نجم الدوله بودن ظاهرن اینا، که همچنان این بیمارستان هم هست. اما در واقع این عمل کردی که مصدق داشت به رغم تمام محاصره اقتصادی که ایران رو کردند، نمیذاشتن یک کشتی نفتکش از ایران بره. انگلستان محاصره کرده بود ایران رو، یک کشتی هم داشتیم به نام ببر بود، کشتی پلنگ بودم، غرقش کردن، بایکات کردن ایران دیگه. هیچ کدوم از کشورها اروپایی هم نمیخریدن نفت ایران رو، نفت ایران موند رو دستمون. البته بعد از این انگلیس ها رفتن، اونا باور نمیکردن که ایران بتونه صنایع نفتش رو خودش اداره بکنه، ولی یه روزم تعطیل نشد. ولی چه فایده که نمیذاشتن که ایران بفروشه. ولی تنها سالی که صادرات و واردات ما موازنه پیدا کرد و در سال 31 ظاهرن صادراتمون هم اضافه شد، همون زمان بود. یعنی به رغم این سانکشن هایی که وجود داشت به تناسب اون زمان و همه سختگیری ها، بدون پول نفت اون مسئله اقتصاد بدون نفت رو پیاده کرد و تونست که بودجه رو تنظیم بکنه و مملکت رو اداره بکنه. یعنی البته شخص که نبود، ملتی که برخواسته و متحد هست همه این کارها رو در واقع میتونه بکنه. از مردم خواستن که کمک بکنید، بیاید قرضه ملی بخرید. نمیدونم اونا که سنشون قدیمه و خاطر دارن دیگه، بیش از همه چلو کبابی شمشیری اون موقع بعض مالیش خوب بود، اون بیش از همه. خیلی یه موج بزرگی تو ایران به وجود آمده بود، همه میرفتن کمک بکنن به دولت. یعنی مردمی که دولت و منتخب خودشون بدونن با جون و دل در واقع عمل میکنن. به هر حال مزارش هم در قبل از انقلاب ممنوع بود و هم بعد از انقلاب. قبل از انقلاب نمیذاشتن مردم زیاد برن، ولی هر سال بودن 200-300 نفری میرفتن. بارها خودم با مرحوم پدر و اینا میرفتیم، هر سال بود. البته شماره ماشینا رو هم یادداشت میکردن، کنترل میکردن کی میاد کی میره، ولی لااقل آزاد بود. اونایی که علاقه مندن میرفتن. بعد از انقلاب فقط فکر کنم همون سال اول بود که دیگه آزاد شده بودن، تمام اون صحرای احمدآباد آدم جمع شده بود. همون سالی که هم مرحوم طالاقانی سخنرانی کرد، رجبی کرد، دیگران کرد، چقدر پرشور بود. اصلا راه نبود که آدم بره. نمیدونم چندین ده هزار صد هزار چقدر جمعیت اونجا آمده بودن، ولی به سرعت جلو اونم گرفتن که دیگه هیچ که دیگه نمیتونه بره. خیلی به ندرت در این سالهای تعداد قلیلی هزار جورم در واقع پرسش و پاسخ و پاسگاه ببره برشه اینجا آمدی و چه هدفی داری، و در حالی که اون موقع شاه با اون مسئله شخصی داشت. مصدق در اون رژیم بود، زنده بود، طبیعی بود اگر نمیخوان مردم برند در اون مزار برن که مثلا جبهه ملی یا طرفدارانش قدرت پیدا نکنن. بعد از انقلاب چرا؟ او که دیگه سالیان دراز دیگه پوسیده، چرا باید بیشتر بترسن؟ پس نشون میده که عرض کردم مصدق ستاره آزادی دنباله داره، او تمام نشده. چون نماد آزادی بود برای ملت ما، بنابراین همیشه مستبدین از او میترسن، هیچ وقت نمیخوان نام او مطرح بشه. خودش که نیست، ولی میدونن پیامش خریدار داره. در واقع برحال روح شاد که خدمتگزار بزرگی بود، گرچه از دنیا رفت، ولی برحال نامش برای همیشه زنده است. او زنده است برای اینکه در واقع آزادی در مملکت ما مرده است. او زنده است برای اینکه استقلال و تمامیتمون خیلی بیشتر از اون چه که قبل از انقلاب در خطر بود در خطره. زنده است برای اینکه در واقع اگر اون موقع با انگلستان فقط طرف بودیم، الان امریکا و انگلستان و عربستان و اسرائیل و همه دنیا رو دشمنان خودمون کردیم و مردم احساس نیاز به یک همچین شخصیت هایی که بتونن همه رو متحد بکنن دارن. از جهات مختلف وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بیش از گذشته زنده است، برای اینکه اون موجباتی که او رو بزرگ کرد در اون زمان و مردم متحد شدن پیرامون اهداف پاک او، در زمان ما به مراتب بیش از اون موقع هست. خب من بیش از این در مورد مصدق توقف نکنم، چون قراره بر این شد که علاوه بر مصدق صحبتی هم از یارانی که مصدق داشت بکنیم. من قبل از این که وارد بشم چند قطعه هم از خود دکتر مصدق بخونم و بعد به اون بخش میرسم. خب مصدق از ابتدا بعد از دوران قاجار مخالف در واقع به سلطنت رسیدن رضا شاه بود. رضا شاه فرمانده کل قوا بود که وقتی که به هر حال به قدرت رسید دیگه قل و غم کرد و دیگه شاه شد. مصدق مثل مدرس از مخالفین او بود. من فقط یه تیکه از سخنان اون رو میخونم، مذاکرات مجلس. در واقع این موقعی است که داره مخالفت خودش رو اعلام میکنه. میگه یه نفر میخواهد هم پادشاه باشد هم رئیس کل قوا، این ارتش، هم رئیس الوزرا، هم وزیر جنگ. آیا این غیر از استبداد و ارتجاع صرف است؟ در زنگبار همچنین حکومتی نیست. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ جنبش مشروطه میگه. چرا مردم را به کشتن دادید؟ میخواستید در روز اول بیایید و بگویید ما دروغ گفتیم و مشروطه نمیخواستیم. این ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود. من اگر سرم را ببرند، قطع قطعم بکنند، ریز ریزم بکنند، آسد یعقوب 1000 فحش به من بدهد. آسد یعقوب یه واعظی بوده که خیلی طرفدار رضا شاه و خیلی هم فحاشی این قش بلدن دیگه. آسد یعقوب آقای انبار 1000 فحش به من بدهد، به این شکل حکومت تن نخواهم داد. خب طبیعی بود که همون زمان رضا شاه به زندان انداختنش. 3 سال بعد در بیرجند تبعید بود، بعد در احمد آباد اون ملک پدرش ایشون دیگه اونجا زندانی بود و تا موقعی که رضا شاه رو انگلیس ها اون موقع که اراده شون بر این تعلق گرفت بردن، مصدق هم از اونجا آزاد شد برگشت. این در واقع مخالفتش از همون موقع با اینکه یه نفر بخواد در واقع حالا مشروطه در ایران شده و مجلس پیدا کردیم برای اینکه مردم حاکم بشن، حالا یه نظامی بیاد بخواد همه اون قدرت رو. حالا احمدشاه بیورزه بود، بچه بود، چیزی بلد نبود، یه آدم قلدری مثل رضا خان میرپنج بخواد بیاد همه اون قدرت رو بگیره. چند نفر بیشتر نبودن که جرأت کردن در برابر یه قلدر این حرفا رو بزنن. یه جام که اون موقعی که در واقع بازم ارتشی ها میخواستن بیان دوره رزماراست، میگه آن روزی که ما گفتیم باید شهربانی رئیسش منفصل نشود و موازنه سیاسی برقرار باشد، همین که تو امریکا هم این بلنسی که در واقع هست بین قوا، رزمارای نظامی مقتدر آمده رئیس شهربانی رو عوض کرده، از ارتش کسی خودش گذاشته مجلس رو هم نفوذ کرده، نمایندگان اکثریت هم گرفته، خودش هم نخست وزیر شده، همه کاره شد یه ارتشی، این یه کودتا. برای این بود که ارتش دخالت در کار مملکت نکند، البته اون موقع سپاه نبوده، و ارتش برود به وظیفه نظامی و ارتشی خود عمل کند، نه اینکه ارتش رئیس شهربانی را بردارد یک ارتشی و یک افسری در آنجا بگذارد که به تمام معنی تابع حکم ستاد ارتش باشد. خدا شاهد است اگر ما را بکشند، پارچه پارچه بکنند، استور امروز میگه ریز ریزه بکنند، زیر بار حکومت اینجور اشخاص نمی رویم، به وحدانیت حق خون می کنیم، خون می کنیم، خون می ریزیم، کشته می شویم. با اصلا نشون میده که چطور مصدق جایی هم جوش می آورده تو مجلس داره میگه. اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی ترم، می کشیم، همینجا می کشیم. یعنی دیگه نشون میده یه آدمی که این همه ملت مبارزه کردن، خون ریختن، انگلیس رو بیرون کردن و حالا یه نفر نظامی آمده میخواد همه این دستاورد ملت رو ببره دیگه. حالا بعضی هم انتقاد کردن که این چه زبونیه مصدق داره تو مجلس به کار میبره. یعنی در واقع مصدق اینطوری نبود، در واقع نشون میده اون چطور از درونش این احساس و این به صلاح حمیت در واقع ملیش، وقتی که احساس میکنه که میخوان مفت از چنگ ملت در بیارن، اینطور عکس العمل نشون میده. برای یه چیزی هم یه جای دیگه هم تیکه هم بود اگه پیدا کنم اینم بخونم. بله حالا بله میمونه. خب بعضی دو نفر دیگه هم میخواستم که یک یادی بکنم. یکیش در واقع مرحوم شاه حسینی است، نمیدونم اسمش رو شنیدین، حسین شاه حسینی. البته از همکاران دکتر مصدق هیچ کدومشون زنده نیستن که آدم بگه از یاران مصدق بودن. مصدق 52 سالی که دنیا رفته، یارانش هم اگه 20 سال 30 سال هم از او کوچیکتر بودن، 20-30 سالی که دنیا رفتن. اینا در واقع کسانی بودن که خط مصدق رو دنبال کردن، یعنی اون موقع از جوانان بودن. یکی مرحوم شاه حسینی بود که همین اخیراً فوت کرد. در واقع او از صمیمی‌ترین و مخلص‌ترین پیروان راه مصدق بود که در واقع گرداننده یه گروهی بود که احمد آباد رو حفظ میکردن و این مراسم تولد و سالگردار رو برنامه ریزی میکردن. خود نوه دکتر مصدق بود، چون پسر مصدق هم از دنیا رفتن، نوهش هم باز دکتر بود، ایشون بود. مرحوم دکتر صاحبی مرحوم پدر بودن، داریوش فروهر بود، این آقای شاه حسینی، این آقای دکتر تابنده رهبر این درویش ها، ایشون هم بعد از فوت پدر و دکتر صاحبی هم آقای مهندس صاحبی و بنده به جای اونا می رفتیم. تا این روزهای آخر تو خونه آقای شاه حسینی هم تشکیل می شد. مخارج تعمیر این ساختمان، دیگه این ساختمان قدیمی مخروبه و همه این کارا رو این مرد در واقع ساماندهی میکرد، پول از این برام برای جمع بکنه. حتی من اینجا که تو امریکا هم که حتی آمدم، نامه هاش گهگاه میرسید که مثلا میخوایم این تعمیرات رو بکنیم، سقف داره میریزه، انقدر خرج داره، دیوار کجا داره میریزه، این قسمت زمین اونجا رو آمدن گرفتن. این در واقع از وفادارترین یاران تا آخرین در واقع لحظه عمرش بود. از همون نوجوانی وقتی که مصدق در واقع سازمان نظارت بر انتخابات مجلس رو تأسیس کرد، این از همون جوانی به اونجا پیوست و وقتی که جبهه ملی هم تشکیل شد عضو جبهه ملی شد. جبهه ملی هم که بعد در واقع بعد از مصدق جبهه ملی دوم تشکیل شد، باز عضو اونجا بود، جبهه ملی سوم، تا این اواخر هم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران. در واقع از همون در واقع دوران دبیرستان هم که توی خطا بود، از مدرسه علمیه و دارالفنون بیرونش کردن به خاطر این مبارزات، رفت هنر صرف شیمی بخونه اونجا هم همینطوری، در واقع زندگی تحصیلیش هم در راه مصدق، در واقع مصدق یعنی به خاطر ملت از دست رفت. حدود 7 دهه حضور بسیار پررنگ در همه فعالیت های اجتماعی جریانات ملی و مذهبی داشت. تنها تو جبهه ملی نبود، از اون جمعیت مسلمانان سوسیالیست در واقع مرحوم نخشب، یه سوسیالیست های مسلمان که دکتر شریعتی هم یه مدتی با اونها بود، مدتی عضویت اونجا رو داشت. وقتی یه کودتای 28 مرداد سال 1332 انجام شد، یه جنبش زیرزمینی پدید آمد تو ایران به تقلید از اون چه که در فرانسه برای مقاومت در برابر آلمان ها نهضت مقاومت ملی تشکیل دادن. شاه حسینی از اون ابتدا با طالقانی و مرحوم پدر و آقای زنجانی و تعدادی از جبهه ملی از همون روز اول در واقع حضور داشت. علاوه بر این چون پدر خودش هم از روحانیون بود که زمان رضا شاه به خاطر اون سختگیری یا لباسش رو در واقع برداشته بود، ارتباط با مرحوم کاشانی، لنکرانی، زنجانی، یعنی تنگاتنگ این ارتباط ها رو، خیلی آدم اجتماعی بود، هم با همه گروه های سیاسی، هم با روحانیون روشنفکر طالقانی، زنجانی، غیره، و هم در بازار یه چهره در واقع همه فن حریف و همه جا بود. در واقع علاوه بر اون یک ویژگی که داشت که ممتاز بود، ایشون ورزشکار بود و از اولین ورزشکار، از موقعی که ورزش در واقع حساب شده علمی در ایران اومد، ایرانی ها همینجوری زورخونهی میرفتن ورزش والیبال و فوتبال و حرفا، بلد نبود کسی. این از اولین کسانی بود که این تعالیم رو گرفت و یه باشگاهی هم تأسیس کرد، باشگاه بوستان، که البته بعدن زمان شاه بستن. از دوستان تختی بود و همون کاراکتر به اصطلاح پوریای ولی، به اصطلاح پهلوان صفتا، آدمای خیلی لوتی منش و خیلی دست دلباز و کسانی که به اصطلاح به همه برسن و، یعنی یه شخصیت به اصطلاح اینچنین هم داشت در واقع، کسانی که دنبال مثلا اون اخلاقیات قدیمی که تو ایران بود. به هر حال انقلاب هم که شد، ایشون شد رئیس تربیت بدنی و به هر حال مسئول چیز المپیک در واقع ایران، و دیگه بعدم دیگه خیلی تو همه صحنه ها بود، حتی فروهرها رو هم که کشتن، این در واقع وصی اونها بود. خب این یکی از در واقع، حالا وقت چون کمه من خیلی خلاصه میکنم، یکی از در واقع رهروان مصدق بود که تا 90 سالم عمر کرد و همه جا پیداش بود، همه اون کسانی که یه دستی هم از دور بر آتش فعالیت های سیاسی اجتماعی دارن به خاطر دارن که همه جا ایشون بود. حتی کرج یه باقی داشت، مراسم عید فطر، عید قربان، همیشه انجمن اسلامی مهندسین پزشکان ما همه اونجا می‌رفتیم با همه گروه ها. یعنی اون امکاناتش خیلی ریسک بود در طول این مدت، که چقدر دو سه بارم ازش گرفتن این تشکیلاتی که اونجا داشت، چون کشاورزی میکرد و از مالیش خوب بود و دوست داشت تو اون باغ و تو اون امکاناتی که بیرون شهر هست همه بیان اونجا. به هر حال پایگاهی بود در واقع اون باغش، هم خونش در تهران. من آخرین جلسه‌ای که دکتر شریعتی رو دیدم یه روز جمعه‌ای بود که یک شنبهش دیگه پرواز کرد رفت که دیگه هیچ کسی او رو ندید، تو همون جا بود در واقع، اونجا جمع شده بودن دور برش جوونا و یه محفل خیلی خوب، آدم بسیار صمیمی، با همه روابط خوب، دوستدار همه خلق خدا، و عمرش هم گذاشت و زندان‌های متعددن پشت سر هم طی کرد. خب تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. اما یه اشاره به یکی دیگه از یاران مصدق بکنم، یاران که در واقع یعنی پیروان خط فکری اون، او هم در واقع مثل مرحوم طالقانی عمرش از این زندان به اون زندان گذشت. او هم از همون نوجوانی پیوست به راه مصدق، نه از یارانی که کسی بشناسه به جایی رسیده باشه، ولی از کسانی بود که انتخاب کرد راه خودش رو در همون نوجوانی، در اون مسیر افتاد تا همین یکی دو ماه پیش که در 96 سالگی از دنیا رفت. یعنی سه ربع قرن، 75 سال لاینقطع در متن مسئولیت‌های اجتماعی بود. این عنوان شاهد که تو قرآن میگه، شاهد یعنی کسی که حضور داره، هست، غایب نیست، پاشو کنار نکشیده، گلیم خودش از آب بیرون نکشیده، حضور داره اون جایی که باید حضور داشته باشه. اینا شاهدان هستن در واقع در همه صحنه ها. او در آغاز پیوست به استاد محمد تقی شریعتی، پدر شادروان شریعتی. پدر شریعتی درس‌های حوزه علمیه رو خونده بود، ولی به جایی که عمامه‌ای بذاره، عبایی بذاره و بره مسجد و محرابی بگیره و دین و دکان دنیا بکنه، خطر اون موقع رو حزب توده تشخیص داد که جوانان رو گمراه میکنه، رفت معلم شد در مدارس به داد جوانان برسه. خدا هم مزد خوبی به او داد، اونچنان فرزند برومندی رو در واقع. خب دست راست و یار غار مرحوم استاد محمد تقی آقای احمدزاده بود. ما هر سال تابستونا با پدر یکی دو بار به مشهد مشرف می شدیم و دو نفر رو همیشه پدر ملاقات می کردن که ما هم خب خدمت ایشون بودیم، یکی مرحوم استاد بود و یکم آقای احمدزاده، با اینکه جوان بود اون موقع. من از 12 سالگی یادمه، شاید مثلا اون موقع 32-33 سالش بود، ولی برای خودش مردی بود در استان خراسان که خب مرحوم پدر با اون موقعیتی داشتن به دیدار او می رفتن. چون بعد از کودتا هم وقتی اتفاق افتاد سال 1322، سرشاخه خراسان آقای احمدزاده بود در نهضت مقاومت ملی. خب در همون سال 35 گرفتن اون رو همراه 28 نفر، اون موقع به زندان افتاد. یه بار دیگه هم سال 50 گرفتنش تا 57 در زندان بود. وقتی که مردم انقلاب کردند او رو از زندان آزاد کردند، همراه بقیه زندانیان سر دوش گرفتن و استقبال کردند، بردند و اولین استاندار خراسان بعد از انقلاب شد. بگذاریم، خیلی کوتاه زود تمام شد چون چند تا انتقاد کرد و آقای خمینی گفتن اینو حتما برش دارید. او معتقد بود که انقلاب از مسیر خودش داره منحرف میشه. بار دیگه سال 60 گرفتنش تا سال 65، 5 سالم بعد از انقلاب گرفتن. یه بار دیگه هم سال 80 گرفتن در 80 سالگی. این هست که من به خاطر دارم این وسط هم بالاخره برای دستگرمی 5 ماه 6 ماه اونا رو که نمیشه به حساب آورد. و 3 فرزندش کشته شدند، 2 تاش قبل از انقلاب تیرباران شدند، یکیش بعد از انقلاب. و همسرش هم از دنیا رفت. من دقیقا نمیدونم بگم دفع کرد، شوخی نیستش که آدم هر 3 فرزندش رو بکشن. سرطان گرفت و نمیدونم، خیلی پشت سر هم طولانی. یعنی یه نفر تمام عمرش مثل طالقانی از این زندان به اون زندان. پسر اولش که رشته ریاضی رو خونده بود، دومیش که برق دانشگاه شریف بود، سومیرم بعد از انقلاب سال 60 تیرباران کردن. دخترش هم زندان بود، مستورشون. خب واقعا عجیب برای آدم. که من فکر میکردم ماندلا اگه میدونست 25 سال زندانش میکنن میرفت یا نه، نمیدونم، شاید میرفت. ولی از اون سخت‌تر اینه که یک کسی رو میگیرن تو زندان، از رادیو بی بی سی میفهمه که پسرش رو تیربارون کردن تو زندان، بازم آزاد میشه یه هفته بعد بره، بازم میگیرن، بازم بره، بازم بره. خیلی آدم باید پوسکلوف باشه، خیلی باور به آرماناش داشته باشه که به رغم همه این مشکلات که همه چیش رو از او گرفتند باز صابر باشه، بازم اون ایمانش به اون آرمانی که انتخاب کرده انقدر قوی باشه که نگرش داره تا آخرش. البته اون بلایی که سرش بعد از انقلاب آوردن میگفت یه روزش به اندازه یه سال قبل از انقلاب بود، که چه شکنجه هایی، چه آزارهایی، فقط برای این که بکشنش به تلویزیون اون چیزایی که میخوان به زبان او بگن. ولی بازم عوض نشد در واقع. خب این سوال مطرح هستش که خب چطور میشه؟ مگه چقدر آدم میتونه مقاومت داشته؟ این چیزا رو حرفش رو خب همسال بنده ساده میزنیم، ولی تا آدم گرفتار نشه نمیفهمه یعنی چی بازم ادامه دادن این راه. ولی من فکر میکنم به مبازات اون اسارت هایی که او در دنیا کشید، از اسارت‌های نفسانی دیگه آزاد شد. مگه در قرآن سوره‌ای نداریم به همین نام؟ انشراح. انشراح یعنی سینه آدم گشاده بشه، تنگ و بسته و بی تحمل نباشه. اشاره به خود پیامبره که چه سختی‌هایی رو دوران یتیمی و صخری داشته. علم نشرح لک صدرک، این تحملتون، اون تنفسی که بتونی قله بری، اینا مجازی. البته این مسائل معنوی و ذهنی و تجریدی رو که نمیشه از کلمات روزمره که برای مسائل کوچه و خیابون ساخته شده استفاده کرد، باید به صورت استعاره و مجاز و تمثیل و تشبیه گفته. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، آیا اون کوله بارو از پشتت بر نداشتیم که داشت کمرتو میشکن؟ انقض زهرک و رفعنا لک ذکرک، اون یاد تو، اون پیام تو، اون اهداف و آرمان تو رو بلند نکردیم. خب حالا چه نتیجه‌ای میخواد بگیره؟ انما العسر یسرا، فانما العسر یسرا. نمیگه بعد از هر سختی آسانیه، در دل هر سختی آسانیه، همراه اونه، این دوتا با همن، پای چپ و راسته، نه که بعدن بهت یه وعده میدیم. با همون تحمل سختی که تو داری میکنی در درونت، موجبات آسان شدن مشکلات بیش از اون فراهم میشه. فانما العسرت، بازم تاکید میکنم، قطعا در درون و در بطن هر سختی آسانی است. خب حالا که اینجوریه، فاذا فرغت فانصب، از هر مأموریتی فارغ شدی، آسوده شدی، سینه سپر کن برای بعدی. یه خستگی در کردی، خودتو نصب کن، مثل تابلوی که نصب میکنن، سینه سپر کن، آماده در برابر یه مأموریت دیگه. برای چی؟ کجا باید برم؟ الی ربک فرغب، هدف خیلی دوره، هدف ربه، پروردگاره. چون هدف بی نهایته، با هر سختی دو مرتبه برو جلو. این چنین میشه که آدمای صبور و صادق، آدمای مقاوم، در درون این زندان‌ها با همه این شکنجه‌ها، در اثر تکرار و استمرار خودشون فرسوده میشن، همه اون چه که دارن از دست میدن، خانوادش رو از دست داد، ولی از خیلی چیزا آزاد شد. حالا من بعضیاشو خدمتون عرض میکنم. اول اینکه اون 9 ماهه بود که یتیم شد، پدرش 9 ساله بود، 9 سالگی پدرش یک کشاورز بود، کشاورز البته ملاک، وضع مالی خوبی داشتن، ولی املاکش رو خوردن. اینا 4 تا پسر بودند، 3 تا پسر و 2 تا دختر، خردسال بودن. این که بزرگه بود 9 سالش بود، ولی رفت کشاورزی کرد برای اینکه اون خواهرها و برادرانش رو و مادرش رو اداره بکنه. یعنی در واقع از اسارت جبر روزگار خودش رو آزاد کرد. یکی دیگه آزادی از طبقه، او با همون کار و تلاش از 9 سالگی در کشاورزی تلاش کرد، یک املاکی بود اونجا رو آباد کرد، یه روستایی بود و وضع مالیش هم خوب شد و جزء به اصطلاح مرفهین شد. ولی از همه اونها گذشت، همه اونها رو برای محرومین گذاشت، از هر سوسیالیست و کمونیست و نمیدونم مدعی انفاق و صدقات هم بیشتر مایه گذاشت، همه چیشو گذاشت، از طبقه هم خودش رو آزاد کرد. در بند بود ولی از اینها هم آزاد شد. بچه هاشون میدونین چه خط سیاسی داشتن؟ مسعود احمدزاده در واقع به اتفاق امیر پرویز پویان پایه‌گذار چریک‌های فدایی خلق بودن. اینا مارکسیست بودن، فرزندان احمدزاده، البته نه به عنوانی که از اینا به عنوان روشنفکری استفاده کنن. کتابی که نوشت در واقع مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک، فدایی، اصلا ما میخوایم فدا بشیم، نمیخوایم به قدرت برسیم، حزب طبقه کارگر رو به قدرت برسونیم. احمدزاده از پدر سالاری هم آزاد شد، از دیکته کردن افکار و اندیشه خودش هم آزاد شد، زوری نبود اون خانواده. مجیدشون هم تو همون راه بود، هر دو، یکی 25 سالگی یکی 24 سالگی تیربارون شدن. دخترش مستورم که الان هم زنده است تو پاریس، اونم سالها زندان بود. اینا چپ بودن، ولی این اینطور نبود که اینا رو آغشون بکنه، نه میگفت احترام هم میذاشت اینا، اینا برای ملت دارن فداکاری میکنن، جونشون هم دادن، چون میدونست که اینا نیت قدرت که ندارن. اون موقع بعضیا به این جنبندی رسیده بودن که اسلام خب دین اتفاقا پویان هم یادم خیلی مذهبی بود خانوادهشون و خودمون، ولی گفته علم مبارزه رو در مارکسیسم باید جستجو کرد، اینا بالاخره تجربه دارن، حزب کمونیست شوروی، ما از اون طریق باید با اسلام که مبارزه نمیشه کرد. همسر بعدی که بعد چندین سال بعد از اون همسرش، اون بچه ها خواستن که تحصیل بکنن، یکیشون هم الان پزشک متخصصه تو امریکا، اونم زور نبود که نه حتما باید مبارز باشید. گفتنش راحت ها، ولی چند درصد پدرها حاضرن که فرزندانشون یه راه دیگه‌ای، نه یه راه دیگه‌ای، از یه شیوه دیگه‌ای بخوان استفاده بکنن برای خدمت؟ اینم نشون میده که آدم میتونه از این دوگم ها و تعصبات خارج بشه، حرف خودش رو بزنه و اونا هم زندگی مال خودشون رو خودشون تجربه میکنن. در واقع از تعصبات دینی هم خودش رو آزاد کرده بود. در همون جوانی مقابل این دیدگاه قشری ایستاد و به نوگرایی دینی در واقع پیوست، دکتر شریعتی و استاد محمد تقی، و خب اون موقع هم برخوردار با حزب توده و مارکسیسم و این حرف ها مطرح بود و حتی یه چیز ازش میخوندم در زندانم که بود با اون آیت الله میلانی، خدا رحمت کنم، از مراجع تقلید بود، ولی تو زندانی زره ناراضی بود که اینجا نجس و پاکی نمیشه، آدم خودش درست بشوره با غسل بکنه و چیکار بکنه، و نامه‌ای نوشتن آزاد شدن. ایشون خیلی عصبانی بود که ایشون سیگه متوجه نیست که این عبادات الان نمیدونم غسل و وضو و اینا مهمتره یا مسئله طاغوت استبداد، چطور میشه اونو نادیده گرفت؟ و یعنی در این حالی که دیندار بود ولی با اون دیدگاه های که فقط دین رو در این آداب ظاهری و نجس و پاکی میبینه مخالفت و مقابله داشت. در واقع یه کتابی هم نوشت به نام جهانبینی توحیدی، دیدگاه مترقی داشت، حتی یه به پیشنهاد ایشون هم به پدر پیشنهاد کرد که این بچه های چپ مارکسیستا وقتی به هر حال وارد این مکتب میشن همه چی براشون روشنه، یه مانیفستی دادن میدونن چیکار کنن، ما نداریم، ما مسلمان ها بشینیم یه چیزی هم ما بنویسیم که یه جوان مسلمان حالا میخواد مبارز بشه، میخواد وارد به هر حال اسلام و راهنما عمل خودش قرار بگیره، یک دو سه چهار چه برنامه‌ای رو باید طی کنه، چه مطالعاتی رو باید بکنه. یعنی تو این فکرها از اون موقع قرار داشت، نقدش هم میکرد، یعنی از تعصب دینی هم آزاد شده بود، از تعصب سیاسی هم آزاد شده بود به تدریج. مصدق رو قبول داشت، مرید مصدق بود ولی به گزینش های مصدق ایراد داشت، عضو جبهه ملی بود ولی به جبهه ملی انتقاد سخت میکرد که شما بعد از مصدق که گرفتن چرا اسم اونو نمیبرین، میگن شاه حساسیت داره، چرا دم از نفت نمیزنین، این همه ملت خون دادن، میگه نه حساسیت دارن انگلیس ها امریکایی ها، فقط میخوان برین تو مجلس، میخوان وارد بشین. یعنی با اونام در افتاده بود، تا آخرم با هر گروهی بود این شخصیت خودش رو داشت، از اونم آزاد شده بود، از در واقع اسارت تشکیلاتی هم آزاد شده بود، با اینکه عرض کردم با همش با این گروه ها کار میکرد. یادم اون موقع که انتخابات مجلس بود و ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح بود، ایشون گفت نه باید بریم حمایت بکنیم، یعنی بقیه تحریم کرده بودن، ولی میگفت نه، یک روحانی که به آزادی باور داشته باشه میتونه خیلی بیشتر از امثال ما تو جامعه کار بکنه، چون مردم ما همچنان مذهبی هن، اگه روحانی باورمند به آزادی رو پیدا کردیم باید حمایتش بکنیم. ببینیم این راحت نیست، آدم وقتی توی تشکیلاتی کار میکنه جو آدم رو میکشونه، ولی از این جهت هم در واقع حرف مستقل خودش رو میزد. خب من زیاد پرحرفی کردم و به هر حال یاد این بزرگان خیلی خاطراتی هستش که آدم ذکر بکنه، ولی به هر حال به تعبیر قرآن تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. میگه اینا مردمان هدفداری بودند که امت مرد به یه گروهی میگن، از کلمه ام میاد، مادری هست، از یه جا ناشی شده. اینا صحنه زندگی رو خالی کردن، رفتن. لها ما کسبت، دستاوردشون متعلق به خودشونه، زحمتی کشیدن، مصدق ها، احمدزاده ها، شاه حسینی ها، معین فرها، اینا که خب همین عقیدن رفتن. ولکم ما کسبتون، شما در گروه دستاورد خودتون هستین، شما از خودتون پرسش خواهد شد. به هر حال این جلسات بهانه است زنده کردن یاد و نام این خدمتگزاران ملت، این بندگان خدا که یا عمری از همه چیز گذشتن، با سختی های بسیار از دنیا رفتن، روزهای آخر، سالهای آخر مصدق بسیار دردناک بود، بسیار دردناک بود. او هر روز آرزوی مرگ میکرد، در اون تنهایی یا غربت، دیپرشن، یه جایی که هیچ کسی به دیدنش نمیاد، یه قلعه قدیمی در احمد آباد. همه اینها دوران بسیار سختی را گذاشتن، ولی همینها در واقع سرمایه آیندهشون میشه. میگه صبر و ایام قصیرتن، این فرمایش حضرت علیه. این روزگار کوتاه، این دو روزه عمر رو، صبر و ایام قصیرتن اعقبتها راحتن طویلتن، یه راحت طولانی رو برای خودشون خریدن. تجارتن مربحتن یسرها لهم ربهم، عجب تجارت پرسودی پروردگارشون براشون مهیا کرد. آدم یه عمر کوتاهی که به سرعت برق میذره تحمل بکنه، یه ابدیت راحتی رو داشته باشه. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، دنیا اراده کرد به سمت اینا اومد، اینا میتونستن به قدرت برسن، سوار مرکب قدرت بشن، ثروت، اینا نخواستن. و اثرت هم اینا رو اسیر کرد، زندانی کرد. فدو انفسهم منها، با دادن جانشون خودشون رو آزاد کردن. خداوند اونها رو مشمول رحمت و مغفرت خودش قرار بده و به ما هم توفیق بده در این اوراق باقی مانده عمرمون چند خطی بنویسیم. موفق و معید باشید.
خیلی ممنون آقای مهندس. دوستان موقع سوال و جواب هستش. من هست اولی سوال اگه اجازه بده نمیخواستم. یه سوالی برای میشه، من نمیدونم میخوام شما بشینیم میخواستم بشینیم من این برچه میگه آقای مصدق در دوران رضا شاه فعالیت های سیاسی داشتن، درست میگم؟
دکتر مصدق همینطور که عرض کردم، چون رضا شاه که اول شاه نبود در واقع، رضا خان میرفنگ بود و بعد بحال یک امنیتی برقرار کرد در راه ها، با آدم خلداری بود و محبوبیتی پیدا کرد و سردار سپه شد و قدرتی داشت و احمد شاه هم که قاجار به نهایت ضعف خودش رسیده بود، یه جوان چند ساله بود احمد شاه در 12 ساله یادم نیست، برحال خیلی ضعیف بودن و جنب و جریانی به وجود آمد که خب این آدمی که عرضه داره، چون فکر همیشه تو ایران هست که دیکتاتور مسلح، یه نفر باید بیاد قوی باشه بزنه بکوبه این مملکت، سلام همون تا نباشد چوبه تر فرمان نبرند با بخر، یه همچی اصطلاحی بود تو مدرسه هم باید میزدن اتا، یعنی این اندیشه بود. بنابراین از این موقعیت در واقع انگلیس ها استفاده کردن، اول سدزی ها یه نفر دیگه بود، حالا وارد مسائل تاریخی بشن و برحال اون نشد و دیدن نه این خیلی موقعیت خوبیه. حمایت کردن و در واقع با قدرت خارجی رضاشاه البته زمینش رو درست کردن تو مجلس. من چون قلدرم بود و همه کاره بود، کسی جرأت نمی کرد، در فکر فردا می کردن که این قدرت به در ما در میاد. چند نفر بودن که مخالفت کردن، این مدرس بوده که مصدق، دو سه نفر دیگه تو مجلس از کردم. اون آقای انبار که روحانی بود، اون دیگه خیلی سنگ رضاشاه رو به سینه می زد و جامعه میخواستن، چون هنوز چیز بدی از رضاشاه ندیده بودن. در واقع مثل آقای خامنه‌ای که همه میگفتن آقا این ایدئاله، این ما تو ماه هستم، خدا رسونده بر ما. مردم که نمیدونن که دیگه این قدرت رو نمیشه بدون هیچ چکن بلنس به در اختیار کسی قرار داد. خب وقتی هم که رضاشاه دیگه به قدرت رسید، اول مخالفین رو سرکوب کرد، هم مدرس و مصدق. هم در واقع مدتی تو روسته های اصفهان و جای دیگه میدونه که پدرش رو در میارن. بعدم رفت با بختیاری ها، اون موقع بختیاری ها بری استقلال داشتن، تو کوهستان های در واقع فارس بودن. ولی خب برحال بعد مدتی گرفتن زندان شد و بعدم سه سالی در بیرجند تبعید بود و بعدم دیگه همش این برابر بود تا رضاشاه رو انگلیسا بردن، برگشت به تهران و در اولین انتخابات مجلس دوازده هم فکر میکنن بود نفر اول تهران بود.
بله، سوالی که میخواستم بکنم، دو تا شخصیت، یکی مدرس یکی کاشانی، ایشون تو فعالیت سیاسیشون هم ظاهرا با آقای مدرس هم زمان بودن، هم با آقای کاشانی. برخوردشون با آقای مدرس، یعنی اندازه دیدگاهی، اصلا شاخصهایی هستش که بدونیم چجوری اینها این لاین بودن یا با هم طرز تفکرشون چجوری با هم میخونده؟ و همینطور آقای کاشانی چی شد که اول اینقدر پشت مصدق بودن و همراهی کردن و در انتها اینجوری پشت کردن به ایشون و به یه صورتی عملا خیانت کردن؟ به یه نحوه میگن خب خیانت کردن و بعضی ها میگن که خب پولی از انگلیس ها گرفتن و اینو چجوریش میشه شرحش
داد؟ ببینید، خب این ابتلاییست که برای همه هست که تنها آقای کاشانی که نبود، مکی که سرباز وطن معروف بود معتقد بود که من همه کارم، نطقایی که من تو مجلس میکردم، مقالاتی که من می‌نوشتم، مصدق و من مصدق کردم، رو آوردم. او یه استوار ارتش بود، ولی خب کتاب تاریخ نوشته بود، تاریخ رو نمی‌دونم، مشروطیت رو، نه آدم خب مبارزی بود، شک نیست. یعنی همین منیت ها، این که تو آیه که خوندم میگه که شما اون چیزایی که تتفزون ایمانکم دخلن بینکم، اون روابط خدایی رو سرمایه دنیاتون کردیم. تو چقدر زندان بودی؟ تو چقدر شکنجه شدی؟ حالا این باید پرنس بشه، اون باید. همین حرف ها بود اون موقع. مکی هم در واقع بقایی که خب خیانت اون خیلی آشکارتر بود، بقایی هم روزه چیزه بالا بود دیگه. کاشانی در واقع مهمتر از بقیه بود، بخاطر اینکه روحانی بود، به عنوان در واقع نماد روحانیت ایران. تا اون موقع دست به روحانیت دنبال کاشانی هم نبودن، میگفتن یه آخونده سیاسیه، اصلا روحانیت وارد سیاست نمیخواست بشه مطلقا. همه اینا در واقع از سالهای 42 به بعد، یعنی شاید 10 سال به بعد، یواش یواش گام به گام آمدن جلو. هیچ وقت روحانیت تو سیاست نبودن، میشه دستشون به قدرت حاکم یکی بود. کاشانی استثنایی بود در واقع. کاشانی هم اون در واقع خب همین عادتی که روحانیون معمولا فکر کنن که اونا حرف اصلی رو میزنن و اونا ارتباط با بالا دارن، اونم نمیتونست در واقع ببینه. یه انتظاراتی داشت که مصدق حرفا اونو گوش بکنه و هر حال داستانش طولانیه که اختلافات از کجا شروع شد. اون صفش رو جدا کرد و رفت اون طرف، اصلا پیوست به کودتاچی. حالا عکسایی که بعدن با سپهر و زاهدی و عکساشون همه هست دیگه تاریخ و یا فلسفی مثلا، یا کسان خیلی زیادی همه راهشون رو جدا کرده، همه در اون منیت ها قرار گرفته. حتی تو اون هیئت مختلط که 8 نفر بودن، حالا فرصت نبود و ضرورت هم نداشتن بوده، هر اون پدر میگفتن بعضی بحثایی که تو اونجا میشه
حتی تو خانواده ها که چرا اون میز اونجا نشسته، اون صندلی بالاتر پایینتر، یعنی حتی مسائل سر موقعیت های هیئتی که رفتن با انگلیس به جنگن، سر موقعیت هایی که با اونا دارن تو خانواده ها، حتی خب معلومه که از خود اونا تا نماشی که رو خانواده هم چیز نمیشه دیگه، یعنی حالا گذشته ها گذشته، ولی برحال عرض کردم جز 3-4 نفر دوره و صندق بیشتر نمونده بوده.
بعدم که شما یه بار گفتین که مرحوم پدرتون گفته بودن که خدا رو شد که آمریکا انگلیس اومدن کودتا کردن، وگر نه ممکن بود خیلی نه به مدت کوتاهی بعد از اون خدا حکومت برسید. خب سوال دیگه
بهش کرد بودن سخنرانی خیلی قشنگ بود. یک سعی دارم میکنم یه نتیجه اخلاقی از مصدق ها بگیرم. اشخاصی هستن که به خاطر اجتماع همه زندگیشون رو میذارن، اشخاصی هستن که خب به خاطر منافع شخصی یه همچین مسائلی براشون خیلی دشواره. در تاریخ به خصوص در این زمانه مسائل پیچیده تر شده و مردم خیلی به شخصیت و منیت‌های خودش و به نفع خودش عمل میکنه تا برای جامعه. الان خب ما توی آمریکا هستیم، اینو خیلی به واضح میبینیم. آقای ترامپ گله یه همچین چیزیه. یه موقعی بود آمریکا برای تمام دنیا میجنگید، الان تمام اون مسائل از دست رفته، همه چی شده برایش مسائل شخصی. خب این یک پدیده به نظر من توی تاریخ همیشه بوده، توی ایران هم به نظر میاد یکم این مسئله بیشتر پیش اومده و افراد به خاطر گرایش‌های غلط مذهبی یا هر چیزی فکر میکنن مسائل شخصی اول مهمه و بعدا مسائل اجتماعی. سوال من بعد از این، حالا سوال من اینه که چطور میتونه آدم خودش رو دوباره برگردونه به راه حق که درست راه بره و فکر کنه که مسائل شخصی من به اون صورت مهم نیست که مسائل اجتماعی مهمه، مسائل همگی مهمه.
بله دیگه، ببینید این همون مرز منیت هاست و مردم خواهی هاست دیگه. تا چقدر آدم فقط چهاردیواری اختیاری خودش رو ببینه، چقدر در واقع به همسایه و هم محل و هم شهری و هم وطن هم کار داره. اکثر مردم در واقع میخوان آسه برن، آسه بیان که کسی باشون کاری نداشته باشه، حقوق و درآمدشون داشته باشن، حتی اکثر به همسر و فرزند خونه خودشون برسن. یه دهی در واقع درد مردم دارن، از خودشون آمدن بیرون، یعنی دردهاشون گسترش پیدا کرده. شما میدونید مهمترین صفتی که قرآن برای پیامبر گفته همین درد مردم داشتنه. هیچ صفتی به این اندازه که قرآن در مورد پیامبر مطرح کرده نیومده. دو بار یا سه بار میگه تو اصلا داری دق میکنی، فَلَعَلَّكَ بَاخُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ، تو داری جانت از دست میدی، یا اَلَّا يَكُونُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، از تعصب که چرا اینا ایمان نمیارن تو داری دق میکنی. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، مبادا از حسرت جانت از بین بره. یعنی خدا هم نگرانه که این داره اصلا خودش داره به کشتن میده. میگه برای شما رسولی آمده، رسول عزیز علیه ما علتم، دردها و رنجهای شما برای اون بسیار سخته، تحمل ناپذیره، حریص علیکم، بر شما حرص میزنه بر سعادتتون. چندین بار در قرآن گفته که چقدر خب غصه داری میخوری، لا تحزن علیهم. چند بار آمده میگه چقدر خب تأسف میخوری، یعنی این انسانی است از خودش آمده بیرون، شب خوابش نمیبره برای رنج های مردم. این یک اوج انسانیه در واقع، که آدم در واقع همونقدر که برای خودش ناراحته که چرا این بیماری رو پیدا کردم، چرا وضع مالیم خرابه، چرا خرج خونه رو ندارم، برای همسایش هم همین درد داشته باشه، برای هموطنش هم شهریش هم داشته باشه، برای انسانی رو داشته باشه. یه بار از کردم اون آیه قرآن که راجع به صحبت بهشتی هست، خب تو چیکار میکردی؟ میگه چطور شد تو بهشت آمدی؟ میگه انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما نسبت به اهلمون مشفق بودیم. اهل یعنی اهل محل، اهل خانواده، اهل وطن، اهل شهر. اشفاق یعنی نگرانی، دغدغه داشتیم. همین که آدم دغدغه داشته باشه. ما این بحثایی که امشب کردم ممکنه بعضی بگن آقا اینجا قرار نبود بحث سیاسی باشه و این نواده های سیاسی بوده، این احمدزاده نمیدونم. آقا مسئله سیاسی نیست. اینا هیچ کدوم اصلا سیاسی به اون معنا نبودن که بخوان با قدرت بسن. سیاسی به معنی این که بخوان مثلا از طریق سیاست. همه دردمند بودن. مصدق کجا میخواست وارد سیاست بشه؟ یه آدم خانواده برخوردار قاجار بودن، درس تو سوئیس خونده بود، اینا به قدرت نمیخواستن برسن. ولی نمیتون تحمل نمیکرد که آخه مملکت داره به این میره، این ملت اینطور بیچاره شده. من نه یه برده بودم یه مرد رو گشتم نبود ولی آده دو سخنرانی که تو لاهه کرده، آدم میخکوب میشه که این مرد به چه زبان منطق و مدارا داره دنیا رو، دل دنیا رو میلرزونه که چقدر ثروت ما رو دارن میبرن این مردم آبادان، این تحصیل نشینا، چه خبر مملکت داره ترسیم میکنه و از این ملت رو، یعنی دردمنده. بنابراین به نسبتی ما انسان تریم که از خودمون آمده باشیم بیرون. حالا هر کسی در حد مقدورات خودش، یعنی واقعا برای دیگران هم دل بسوزونیم. این تمرین بخواد، تئوری هم نیست، تئوری تا دلتون بخواد. تو ادبیات ما از حافظ و مولوی و سعدی و خصوصا همه پره دیگه تا دلتون بخواد. ولی باید آدم یه جا شروع بکنه، واقعا دلش بسوزه. همینجوری هم مثل هر کاری تمرینیه دیگه. این آدم ها در واقع براشون همین مطرح بود، واقعا مردم رو دوست داشتن. آخه چطور میشه یه کسی که شهروند سوئیس هم هست، همه چی هم براش فراهمه؟ شما همین دادو تو ملت ما خوندین خدیجه مصدق و دختر کوچیکش محبوب ترین بچه های مصدق بوده. وقتی که من مصدق هم 28 مرداد میگیرن، او کوچیک بوده نما 5-6 ساله، دوچار یه حالت عصبی میشه، بعد ها ادامه پیدا میکنه. مصدق هم که میمیره کسی نبود که به اینم رسیدگی بکنه. این رو در واقع توی آسایشگاهی توی سوئیس سالها به عنوان یک کسی که هیچ کس و کاری نداره، آخر مرد اونجا. یعنی خانواده این چنین شده، یک کسی که این همه برای ملت حداقل اندازه سفره بگیریم، بابا این نفت ما رو قیمتش و مبارزات ملت هم درن. ولی اون بود که اگر چیزی هم داریم اون به صلاح فعالیت ها بود دیگه. مسئله اصلی همینه، خداپرستی همینه. مگه میشه آدم خداپرست بشه؟ سوره ماعون خیلی از اینه میگه، یعنی اگر نزی و کذب و بدین خدا فکر کنه کی دین رو تکسیب میکنه، میگه خدا نیست پیغمبر نیست، میگه نه فذلک الذی یدعو الیتیم. این اصلا احساس عاطفه به یتیم نداره که دستی به سر یتیم بکشه، میرانه اون رو. بلا یهوز علی طعام المسکین فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. این داره دین رو تکسیب میکنه با بی‌اعتناییش به محرومان. حالا این بزرگان صرف نظر از سیاست، زندان، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که علت اصلی که اینا اینجوری تونستن در واقع نقش ایفا بکنن برای که از خودشون آمدن بیرون. میدون اینا اصلا نمیشه فهمید تا آدم یه گوشش رو نچشیده باشه. مگه میشه آدم توی زندان آدم باشه شکنجه ها رو؟ شما یه احمدزاده که آخر اشاره کردن که چه بلاهایی اینا سرش آوردن که بره ببرنش تو تلویزیون، هی فیلم رو بردارن، فیلم رو قطع کنن، کات از اول اینجوری نه این معلوم میشه که بهت گفتیم اینجوری باید بگی، با خنده بگو، با افتخار بگو. فیلم برداری یکی دو ماهه برای اون چیزی که میخوان بهت بگه، مگه چقدر آدم مقاب مده بازم بیاد بیرون دوباره شروع بکنه. این شبیه آدم دیگه براش خودش اصلا مهم نباشه که. یا مصدق هم میگه من قیمان بکنید من زیر بار این زور نمیدنم. یعنی یه گذشته از این که یال با من چه برای سر من میارم.
سوال دیگه هست، یاد یه گفته افتادم که ملتی که حالا تقریبا ترجمهش میگم تاریخ خودش رو نمیشناسه و تاریخش رو نمیدونه محکوم به تکرار اشتباهاتش هستش. اینجور جلسات واقعا مفیده که ما یاد بگیریم چه اشتباهی تاریخی پدرانمون کردن، خودمون کردیم و در آینده احتمال انجام دادن دوباره‌اش هم هست. خیلی ممنون.